بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 177 سطر 8 و اینما قید الکلیه بالعقلیه احترازن عن طبیعی. مصنف فرمود که اگر کلی رو به کلی دیگر زمین کنیم تشخص درست نمی شود و ما این رو توضیح دادیم، ولی توجه کردید که کلی رو مقید کرد به عقلی و فرمود اگر کلی عقلی رو به مثل خودش تبیین کنیم تشخص درست نمی شه. قید عقلی برای چی آمده؟ همونطور که اشاره کردم قرسی میگه برای من روشن نشده که این قید برای چی آمده. در هر کلی این قانون جاریه، چه کلی عقلی باشه چه غیر عقلی، اگر زمینه بشود به مثلش تشخص درست نمیشود. پس اختصاص دادن حکم به کلی عقلی مخصصی نداره. مرحوم اللهی که میخواد آوردن قید عقلی رو توضیح کنه، یه توضیح خودش ذکر میکنه یه توضیح هم از دیگران نقل میکنه. توضیحی که خود ایشون ذکر میکنند اینه که کلی به سه قسم تقسیم میشه: عقلی، طبیعی و منطقی. درباره منطقی اصلا طرح این حکم جا نداره که بگیم ضمن کلی منطقی به کلی منطقی مفید تشخص نیست. اصلا کلی منطقی بیش از یکی ما نداریم سلامت کن، و زمینه کردن در کلی منطقی معنا نداریم. کلی منطقی یعنی قابلیت صدق برکثیری. این قابلیت صدق برکثیری یک قانون، این چیزی نیست که بخواد زمینه بشه مثل خودش، یه قانون کلیست. اصلا مثل نداره، یه فرضه، و وقتی که مثل نداشته باشه زمین و مثل معنا نداره باشه. یعنی یه دونه کلی منطقی ما در عالم داریم و اون عبارت هست از همین صفت، سلام صفت قابلیت صدق برکثیری. این صفت تعدد نداره، مصادیق داره ولی تعدد نداره که حالا بخوام زمین میکنیمش به مثل خودش. پس اصلا این بحث در مورد کلی منطقی قابل طرح نیست. بنابراین کلمه عقلی برای اخراج منطقی نیمده، زیرا منطقی در اینجا اصلا موضوع نداره که بخوام اخراجش کنم. پس باید گفت که عقلی فقط برای اخراج طبیعی آمده. یعنی این که ما میگیم انضمام کلی به مثل خودش مفید تشخص نیست، مربوط به کلی عقلیه. در کلی طبیعی انضمام مفید تشخص هست. در کلی عقلی روشنه که انضمام مفید تشخص نیست، اینو قبلا توضیح دادیم. اما در کلی منطقی باید، در کلی طبیعی باید ثابت کنیم که انضمام مفید تشخص هست. می‌فهمید کلی طبیعی در خارج وقتی میخواد واقع بشه به شرط شیء، یعنی به شرط تشخصه. پس کلی منطقی در خارج تشخص داره. این تشخصش رو از کجا داره پیدا کرده؟ از عوارضی که در کنار هم جمع شدن و این شخص کلی طبیعی رو ساختن. یه انسانیت بیازیت قد و هیکل نسبت‌های دیگه است، اینا همه کلی هم کنار هم جمع شدن یه دونه شخص درست داره. کلی های طبیعی وقتی کنار هم جمع میشن شخص درست میکنه. حالا چطوری شخص درست میشه؟ بر اساس انضمام درست میشه. اگر هر کدوم از اینها رو جدا کنید ببینید کلی هم، ولی وقتی همه رو با هم همراه میکنید ببینید شخص کنید. در خارج شما شخص دارید. حالا چه بفرمایید اینها مشخصند، چه بفرمایید امارات تشخصند. علایه حالین بالاخره الان در یه شخصی جمع شدن و همین انزمام شخص رو درست کردن. یه بیان بهتر که ممکنه بر این بیان شما اشکال کنید، بگید که وجود تشخص درست کردن نه انزمام، که ما ممکنه این اشکال شما رو جواب بدیم که منظورمون از انزمام هم وجوده. اینا وقتی موجود میشن با هم دیگه یعنی منزل میشن به هم. حالا بدفرض که این اشکال شما وارد باشه و این جواب کافی نباشه، اینطوری توضیح میدیم که اصلا کلیه طبیعی در خارج نه در ذهن. کلیه طبیعی در خارج به صورت شخص موجوده، چه این شخص باشه چه در ذهن شخص، بالاخره در به صورت شخص موجوده. پس این کلیه طبیعی احتیاج به انزمام هم نداره، بدون انزمام هم شخصه، بعدم که انزمام بشه بازم شخصه. پس در مورد کلیه طبیعی که در خارج موجوده ما میتوانیم بگوییم انزمامش به کلیه دیگر تشخص آور است. حالا چه به بیان اول بگیم چه به بیان دوم. پس در کلیه طبیعی تشخص رو قبول داریم، اونی که انزمامش تشخص نمیسازد کلیه عقلیه. پس این که مصنف اختصاص داد حکم را به کلیه عقلی و قید عقلی آورد به این مناسبته که خواست کلیه طبیعی رو خارج کنه، زیرا کلیه طبیعی در خارج شخصه، ولو در ذهن کلی نیست. در ذهن هم کلی نیست، در ذهن لاغه شرطه. اگر مقیدش کنیم به کلیت میشه کلی، ولو در ذهن لاغه شرطه. در خارج شمید به شرط شیعه، یعنی به شرط تشخصه، و چون به شرط تشخصه پس شخصه. اگر شخصه انزمامش به کلیه دیگر با تشخصا بره، یا از اول شخصه یا با انزمام شخص میشه، به علایه‌ای شخص در خارج. این کلیه عقلی است که هیچ اگر زمیمش کنید به شخصیت نمیرسید، بالاخره تا آخرش هم کلی است.
کلیه طبیعی در خارج
یه
شخصی
هست
که این شخص باید جزئی
باشه، واحد باشه. نه، کلیه طبیعی در خارج یک شخصه، اونی که شما میفرمایید یک شخص. بله، اونی که شما میفرمایید که یک شخص نیست بلکه مصادر فراوان داره، اون کلیه طبیعی است که در ذهن شما هست که لاب شرطه. ولی اونی که میاد تو خارج متعدد میشه، به تعدد اشخاص متعدد میشه. کلیه طبیعی واحد
اگه شخص شد
به
تعدد
بعدش
چیز میشه، بعدش بشه تعدد، شخص باشه هم تعدد بشه.
نه نه، نمیخوام بگیم که خودش تعدد یعنی شامل متعدد میشه. اگه بگیم شامل متعدد میشه کلیه، میگیم خودش تعدد داره. یعنی شما در ذهن کلیه طبیعی رو دارید، در عمل کلیه طبیعی دیگر دارید، همون کلیه طبیعی ذهن نیست. بله، اگر همون کلیه طبیعی که در ذهن بود در عمل باشه، فرمای شما درسته، شامل متعدد میشه و در خارج یک شخص نیست. ولی اگر شما بخواد در خارج همون کلیه طبیعی که در ذهن بود همونو در عمل بیارید، لازم میاد که این کلیه طبیعی واحد متصف به دو صفت متضاد بشه، یکی صفات ذهن، یکی صفات عمل.
این در خارج نیست،
این غلط. در خارج هست که کلیه طبیعی که همونگه در خارج هست. اون تا
یکی تعبیر از یادان
بله، شما دارید، من همین عرض کردم، شما دارید انسانی رو که در خارج است لابه شرطش میکنید. تا لابه شرطش کردین از خارج برش میدارید، میدوش تو ذهن. انسانی که در خارج است هست کردن به شرط شیعه. شما اگه عوارض رو ازش گرفتی دیگه اون انسان خارجی نیست. یه چیزیست که به قول ابن سینا میگه معقول انسانه، نه محسوس انسان. مهم محسوس انسانه. معقول انسان کلیه، اما محسوس انسان کلی نیست. و این کلیه طبیعی وقتی آمد تو خارج میشه محسوس. اصلاً یا عین شخص، به این عبارت توجه کنید، این کلیه طبیعی در خارج یا عین شخص یعنی خود شخصه، یا در ضمن شخصه. هر کدوم که باشه دیگه در ضمن امر اون کلی که در ضمن زید وجود گرفته وجود نمیگیره، چون یا این کلی عین زیده یا در ضمن زید، چه عین زید باشه چه در ضمن زید، به هم کاری نداره. اونم که تو امره یا عین امره یا در ضمن امره به زید کاری نداره. پس تو خارج شما یه کلیه طبیعی ندارید، به تعداد افراد کلیه طبیعی دارید. رضا گفته میشه انسانیت زید غیر انسانیت امره، انسانیت خارجیش، ولی انسانیت مفهومی نه، یکیه. معقول یکیه، محسوس چند تاست. طبیعی طبیعی جالبیه که مثل اینا داره. در طریقات میگه معقول انسان که همون محدود انسانه مشترکه، همون محدوده. یعنی وقتی تعریف میکنی تعریف مال زید نیست، تعریف مال کل انسانه. اما محسوس انسان مشترک نیست. و میگه تو از محسوس و مقابل محسوس رو نمیتونی معقول بگیری، باید بری اون کلی طبیعی رو که در ذهنشه بیرونش بکشی، اون رو معقول ازش بگیری، ولی از محسوس نمیتونی معقول بگیری.
لازمه
که هر فرد یک تشخص داشته باشه، تشخصات
خودش
یک
فرد
کلی طبیعی شما داره می‌بینید. ولی خودش با کلی طبیعی فرق نداره.
خب داریم میگیم اینه کلی طبیعی، اینه کلی طبیعی، کلی طبیعی هم
فرق
داره. خودش شخص زیر
فرقش به خاطر تشخص ها، دو تا تشخص درست نمیشه. فرقش به خاطر تشخصه. یعنی این کلیه طبیعی که در زید آمده متشخصا در زید آمده، کلیه طبیعی در امر متشخصا در امر آمده، دیگه تشخص دیگه شما نداره. از اول همین کلیه متشخصا آمده و شده زید، اون یکی هم متشخصا آمده شده امر. دو تا تشخص نیست، همون یک تشخصی که از اول همراه این کلیه آمده. اصلا اصرار آقایون اینه که کلی در خارج به نعت وحدت موجود نیست، که اگه به نعت وحدت بخواد موجود باشه میشه قول رجل حمیدنی. گفتن به نعت کثرت موجوده و این تعبیر هم دارن که کلی طبیعی در خارج به تعدد افراد متعدد میشه.
هیچ طبیعی وجود استوایی نداره،
یا در ذهن زید کلی طبیعی شده، مثل خود وجود زید میزنه در ذهن، در ذهن در خارج یا در ذهن؟
در خارج
به تبع وجود
زید کلیش هم موجود میشه.
به تبع وجود زید اصلا سازنده زید خود همین کلی طبیعیه. سازنده زید کلی طبیعی به علاوه عوارضه. کلی طبیعی که در خارجه تبع زید نیست، ذات زیده. چطور تبع زیده؟ ذات زیده. شما عوارض رو اصل میگیری، ذات رو تبع میگیری. اینا همه شون اصل هم. در خارج هم اون ذات اصله، همون عوارض اصلا، منتها ذات معروض اونا عارضن، ولی همه اصلا در منهو همه دخالت دارن. ماهو که فقط همون انسانیته که خارجی نیست، ولی منهو که خارجی انسانیت هست، بل اصاله عوارض است، باز بل اصاله، هیچ کنون اعتباری نیستن، هر دوشون اصیلن، منتها اصیلی که یکی عارضی که من. پس روشن شد که کلی طبیعی در خارج شخصه و انزمامش هم شخصازه. انزمامش از چی هستم؟ وقتی شما انسان رو با اون عوارض که همشون کلی هم زمینه میکنید، در خارج یک شخص از انسان درست میشود که شخصیت انسانی و شخصیتهای عرضی رو همراه خودش جمع کرده و این مجموعه شده شخص واحد. بنابراین در کلیه طبیعی انزمام مفید تشخص هست، اما در کلیه عقلی انزمام مفید تشخص نیست. به همین جهت هم هست که میبینید مصنف قید عقلی آورده تا بفهماند که این انزمامی که مفید تشخص نیست مربوط است به کلیه عقلی، نه اینکه مربوط باشد به هر نکلی. صفحه 177 صفحه 8 و این نما قید مصنف کلی رو به عقلی احترازن عن طبیعی. فإنه یعنی فإن طبیعی لکونه متحد الوجود مع التشخص و مقرونا لا محاله به تشخص. این دو تا عبارت رو متحد الوجود مع التشخص و مقرونا لا محاله به تشخص میتونید اشاره به دو مبنا بگیرید که اولی میگوید کلی طبیعی عین شخص است، دومی میگوید در ضمن شخص است. پس در اول تعبیر میکنیم به اتحاد، در دوم تعبیر میکنیم به اختلاف. میتونید اشاره به دو مبنا بگیرید، میتونم اصل تفسیر قرار بدید. ولی ظاهراً اگر اشاره به دو مبنا بگیرید مشکلی پیدا نمیشه. فإن این کلیه طبیعی به خاطر این خصوصیتی که دارد لیس کذالک، یعنی لیس کل کلیه العقلی، کذالک یعنی کل کلیه العقلی، مثل کلیه عقلی نیست که انزمامش تشخص آور نبود. کلیه طبیعی انزمامش تشخص آور هست، بلکه جمیع اعراض مشخصه کلیات طبیعی هستند که موجودن به وجود اشخاص. این بل جمیع رو میتونید اضراب بگیرید برای توسعه مصادیق، بگید که کلیه طبیعی اگر به کلیه طبیعی زمین بشود مفید تشخص است و نمونه های زیادش اینجاست که اعراض مشخصه با اینکه کلیه طبیعیان زمینی میشن با اون کلی که طبیعی است و ذات رو تشکیل میده مجموعا شخص درست میکنن. به این ترتیب شما میتونید مصادیق انزمام کلیه طبیعی به کلیه طبیعی و پیدایش شخص را تفسیر کنید. این پس بل میتونه اضراب باشه برای تفسیر افراد، برای تفسیر مصادیق میتونه اضراب باشه برای بیان علت. یعنی این که ما میگیم ذم کلی طبیعی به کلی طبیعی مفید تشخصه، دلیلش اینه که اعراض مشخص همه کلی هست، اون ذات هم کلی است، این کلیه ها رو به هم زمینه میکنید در خواهد شخص واحد که کلی طبیعی به شرط شیعه درست میشه. عبارت رو دو جور میتونید معنا کنید که هر دو جور شاید کرد. اما کلی منطقی، آیا کلی عقلی برای اخراج کلی منطقی هم است؟ برای اخراج کلی طبیعی بود، اما برای اخراج کلی منطقی هم است؟ میگن نه، اصلا کلی طبیعی کلی منطقی داخل بحث نیست، نمیتونه داخل بحث باشه چون ما بخوام اخراجش کنیم. اما کلی منطقی فلا مجال لتوهم ارادته، اصلا نمیتونه اراده بشه تا مصنف واقع عقلی بخواد اخراجش کنه. اصلا کلی منطقی یکی بیشتر نیست، کلی منطقی یه قاعده است، یه مفهومه، این دوتا نداره که بخواد زمینه کنی دلست خودش، اصلا مثل نداره، این مصادیق داره ولی مثل نداره. این جهت اول بود برای آوردن قید عقلی که اصلا لاهیجی فهمیده. یه جهت دومی هم دیگران گفتن که اون رو دارم اشاره میکنیم. ما کلی عقلی رو در مقابل کلی طبیعی گرفتیم، اما ممکنه کلی عقلی رو مشتمل بر کلی طبیعی قرار بدیم. توجه کنید کلی طبیعی وقتی میاد تو ذهن کلی عقلی نمیشه، چون وقتی تو ذهن لاشرطه. اگر مقیدش کردید به کلی منطقی و گفتید که انسانی که قابل صدق بر کسی دینه، اون وقت میشه کلی عقلی. پس کلی طبیعی اگر آمد تو ذهن عقلی نمیشه، اگر مقیدش کردید عقلی میشه. ولی به یه بیان دیگه همین کلی طبیعی وقتی میاد چیزه میشه عقلی، و اون بیان اینه که عقل تصورش کرده، وجود ذهنی پیدا کرده، نه مقید شده به کلی منطقی. یه وقت میگیم کلی طبیعی وقتی مقید شد به کلی منطقی میشود کلی عقلی، یه بار میگیم وقتی آمد تو ذهن میشود کلی عقلی، چه مقید باشه را چه نشود. این معنای دومی که برای کلی عقلی کردیم معنای عامه، هم شامل می شود کلی طبیعی رو که مقید شده باشد به منطقی، و هم شامل می شود کلی طبیعی رو که مقید شده باشد به منطقی، و هم شامل می شود کلی طبیعی رو که آمده باشد در ذهن ولو مقید نشده باشد. هر دو رو بگیم کلی عقلی. نه، هر دو اصطلاح قدیم و جدید بود. بله، گاهی میگیم کلی عقلی یعنی کلی که در عقل تصور شده، یعنی معقول، یعنی معقول، یعنی معقول. اون اصطلاحی که تو منطق میگیم، بله، همون چیزی که میفرمایید یعنی کلی طبیعی مقید به کلی منطقی، این میشه کلی عقلی در اصطلاح منطق. ولی تو فلسفه که ما اجلاق کلی عقلی میکنیم، هم اون کلی عقلی که تو منطق مطرحه اراده میتونیم بکنیم، هم کلی که در عقل آمده ولو مقید نشده. اصلا کلی عقلی یعنی صورت عقلیه، یعنی صورت عقلیه. حالا صورت عقلیه میخواد صورت مقید به قید قابلیت صورت علا کسی این باشه یا میخواد مقید به این قید نباشه.
آقا بنابراین اصطلاح دوم کلیه طبیعی فقط میشه همون محسوس خارجی؟
نه کلیه طبیعی
این
نه در این صورت یه کلیه طبیعی رو مقابل کلیه عقلی نمیذاریم، تقسیم نمی کنیم کلی رو به سه قسم. بنابراین معنا کلی عقلی یعنی هرچی که در عقل بیاد، چه کلی طبیعی باشه چه کلی عقلی باشه و هرچی که کلی منطقی باشه یا چه جزئی باشه، هرچی که تو عقل بیاد میشه کلی عقلی. چه کلی
تقسیم نداره،
این یه تقسیم نداریم. اینجا کلی عقلی مقابل کلی منطقی نیست، بلکه مشتمل بر کلی منطقی در این تعبیر. در اون توضیحی که ما دادیم کلی عقلی رو مقابل کلی منطقی قرار دادیم، ولی در این توضیحی که این آقا میگه کلی طبیعی رو در مقابل کلی عقلی قرار نمیده، عقلی رو در مقابل طبیعی قرار نمیده، عقلی رو شامل طبیعی میگیره و طبیعی رو یکی از مصادیق عقلی میگیره.
اگر در فلسفه
و منطق
ما تقسیم کنیم
عقلی نمیکنه؟ بله تقسیم میکنه فرق نمیکنه. بله در فلسفه هم گاهی از اوقات کلی عقلی گفته میشه، همون کلی من کلی که در عقلیه که در مطرح گفتن اراده میشه. وقتی ما آمدیم تقسیم کردیم عقلی رو در مقابل طبیعی گذاشتیم، اصطلاح منطق و فلسفه فرق نمی کنه. اما اگر کلی عقلی رو شامل و شامل طبیعی گرفتیم اصطلاح عوض میشه. و تو منطق هم اگه این کاری کردیم باز اصطلاح عوض میشه، چه تو منطق که باز میشه. عرض کردم کلی عقلی یعنی معقوله، یعنی صورت عقلیه. حالا اسم کلی عقلی مخصوص شده به اون کلی عقلی که در منطق مطرحه، میخوام اصلا اونو نمیگی. کلی عقلی یعنی معقول، کلی عقلی یعنی صورت عقلی. حالا صورت عقلی بلا از یه مفهوم جزئی شما پیدا کنید، اونم میشه صورت عقلیه، اونم میشه کلی عقلی با این تعبیری که الان میکنیم. این اصطلاحی که ما داریم از اون اصطلاح جدیدی نیست، ولی اصطلاحی است غیر از اصطلاحی که در منطق مطرحه. خب اگر کلی این قائلی که میخواد عبارت خواجه رو توجیه کنه کلی عقلی رو به این معنی عام میگیره، نه کلی عقلی در مقابل کلی طبیعی، بلکه کلی عقلی به طور عام که شامل کلی طبیعی هم میشه. وقت معنی حرفش اینه مطلق کلی اگر زمینه شد به کلی مفید تشخص نیست. مطلق کلی چرا؟ چون کلی عقلی رو این کلی مطلق کلی قرار داد دیگه، کلی عقلی رو یه کلی خاص قرار ندار که در مقابل کلی طبیعی باشه، کلی عقلی رو مطلق کلی کنه. پس عبارت خواجه داریم اینطور افاده میکنه که مطلق کلی اگر زمین شود به مطلق کلی مفید تشخص نیست. خب میگیم اگه اینطور پس قید عقلی رو برش آورد، قید عقلی رو نمی آورد، همین بود که مطلق کلی به مطلق کلی زمین شود مفید تشخص نیست. حالا گفته کلی عقلی که اراده شده مطلق کلی رو به مثلش، یعنی به کلی عقلی که بازم همون مطلق کلی زمین شود تشخص نمی آورد. پس چه عقلی رو می آورد چه عقلی رو نمی آورد در اصلات مفادش عبارتش چی بود؟ حکم یکسان بود. چرا عقلی رو آورد؟ می فرماد که عقلی رو قید قرار داد، وصف قرار داد، از باب وصف مشرب علیت خواست علت حکم رو هم بیان کنه. این وصف وصف احترازی نیست، وصف مشرب علیته. یعنی گفت کلی عقلی اگر زمین شود به کلی عقلی دیگر مفید تشخص نیست، لعقلیتهی، چون عقلیه اگه بیاریش تو خارج تشخص پیدا میکنه، ولی چون صورت ذهنیست، چون صورت عقلیست، چون معقوله باید کلی باشه، اگر زمینش کنی بازم کلیه. چرا؟ چون بازم همین معقوله، وقتی معقول شد بازم کلیه و تشخص نداره. پس علت آوردن عقلی این است که خواسته دلیل حکم رو بیان کنه. چرا ذم کلی به کلی مفید تشخص نیست؟ زیرا که هنوز هم اون دوتا کلی منظم به هم بازم عقلی هند. چون عقلی هند و معقول هند و معقول متشخص نیست، این کلی منظم به هم هم متشخص نیست. حاصل عبارت اینجا میشه که معقول شی متشخص نیست، محسوس شی متشخص هست. اگر تو معقولی رو به معقولی زمینه کردی محسوس درست نمیشه، بازم معقول درست میشه. چون بازم معقول درست میشه پس بازم کلیه. اگر تونستی معقولی رو به معقولی زمینه کنی و محسوسی درست بشه، شخص درست بشه. ولی با انضمام معقول و معقول، محسوس درست نمیشه تا شخص درست بشه. علت این که زمینه کلی به کلی مفید تشخص نیست، اینه که اون کلی های منضمن به هم شده هنوز معقولند، محسوس نشده. پس توجه بکنید که در این عبارت قید آمده فقط برای اینکه مشهر به علیت حکم باشد، نه برای اینکه چیزی به اخراج کنه. اینم قول دوبار توجیه دوبار. فقط یقال که مصنف اراده کرده به عقلی ما یحصل فی العقل رو که همه کلیات هند، لل مقابل طبیعی و منطقی، نه اون کلی عقلی که مقابل منطقی و عقلیه که در منطق مطرح می شده. خب میگیم اگر اینطوره پس مفاد کلام خواجه اینه که ذم هر کلی به هر کلی مفید تشخص نیست. اگر همه کلیات مرادشه چرا قید آورد؟ با این قید که نمیتونه از چیزی احتراز کنه چون همه کلیات مرادشه. جواب میدن که و فائدت و تقیید بهی، یعنی تقیید به این کلام عقلی، فایده تقیید به این کلام عقلی بیان علت حکمه. شما در اصطلاح میگیم این وصف مشاره به علیته، این وصف و قیدی که ایشون آورده مشاره به علیته، برای این که علیت حکم را علت حکم را بیان کنه این وصف را بود. و حاصل کلام مصنف با توجه به این قیدی که آورده اینطور میشود که ان الکلی ما یحصل فی العقل و الجزئی ما یحصل فی الحس. اول بیان میکنیم کلی اونیست که در عقل بیاد و جزئی اونیست که حس وارد بشه. پس به تعبیر دیگه کلی یعنی معقول، جزئی یعنی محسوس. بس هر معقولی میشود کلی، هر محسوسی میشود جزئی. بعد از اینکه این مقدمه رو گفتیم حکم بیان میکنیم، میگیم ولا یحصل به انضمام معقول الی معقول محسوس، که دیگه کلی عقلی نمیگیم، معقول میگیم. عبارت عوض میکنیم تا مطلب کاملتر روشن بشه. میگیم حاصل نمیشه و به انضمام معقول الی معقول محسوسون، و مرادمون از محسوسون شخصونه، مرادمون از معقولون کلیونه. پس اینطور میشه لا یصل به انضمام معقول یعنی کلی الی معقول یعنی کلی، محسوسون یعنی جزئی. این که من محسوسون من جزئی گرفتم به خاطر تعبیر خود لاهیجیه که فرمود ول جزئی ما یحصل هست، ولی محشین در اینجا اشکال کردن گفتن خوب بود که مرحوم لاهیجی به جای ول جزئی میگو ول شخص، چون جزئی هم ما نمیتونیم خیلی بگیم 100% محسوسه. جزئی وقتی تو ذهن میاد بازم معقوله.
محسوس
شخصه محسوس. ولی محسوس جزئیه،
جزئیه
بله،
جزئی
این پس بالاخره باید قید بزنی، بالاخره باید جزئی مادی بگیر نمی شخص. اگر میگفت جزئی میگفت شخص هیچ مشکلی پیش نمی آمد، گفته جزئی یه مقداری ممکنه قابل اشاره حسی باشه. شما دارید قید میزنید ولی نداره، بگید جزئی مادی، جزئی قابل اشاره حسی، هر کدوم اینا رو بگید بگیش شخص. محشی میگه اگر میخوایی بدون قید حرف بزنی بگو شخص، اگر گفتی جزئی باید مقیدش کنی، مقیدش کنی به اینکه جزئی مادی باشه، یا مقیدش کنی به اینکه جزئی محسوس باشه، یا به اینکه مشار الیه اشاره حسی باشه، بالاخره باید قید بشه بزنی.
محسوس یعنی قابل اشاره،
قابل
اشاره حسی باشه، قابل اشاره عقلی باشه.
نه قابل اشاره عقلی میتونه کلی باشه، میتونه مجرد جزئی باشه، میتونه امر کلی باشه، هر دو قابل اشاره عقلی
هست. ما قابل اشاره عقلی میشه جزئی، یعنی که قابل
اشاره عقلی، قابل اشاره عقلی یعنی چی؟
یعنی که میتونیم
یعنی عقل رو توجه کنیم،
عقلش توجه
کنیم، اشاره یعنی توجه، در عقل اشاره عقلی یعنی توجه، توجه هم که عقل میکنه میشه معقول دیگه، معقول کلیه. بله ببینید اون چی که در ذهنتون حاصل میشه، که حالا اون چی که معقول شماست که عقلش تعلق میگیره، گاهی در خارج شخصه مثل ملائکه، گاهی در خارج نیست، کلیه در ذهنه، هر دو رو ما میگیم معقول.
به عنوانی که در ذهنه کلیه،
به عنوانی که در ذهنه کلیه، محلش جزئیه، به اعتبار محل شخصه، به اعتبار محل شخصه، یعنی یک صورت عقلی است، ولی صورت عقلی حاکی از کثیرینه پس کلیه. به اون اعتبار چونش کلی نمیگیم، به اون اعتبار هم مشاره لگش نمیگیم، مشاره لگش نمیگیم، مورد توجه. بله شما اشاره میکنید به با محل بهش اشاره میکنید، میشه شخص. یعنی چون در یه ذهن خاص وارد شده، شده خاص. ولی همین صورت خاصی که یه فرد صورته، خاصه یعنی یه فرد صورته، همین که یه فرد صورته مشیر به مصادیق کثیر است. حالا اجازه کنید، اشاره حسی بله، اشاره عقلی ما نداشتیم، اشاره عقلی نداریم. مگر منظورتون اشاره به محل هم باشه که محل و حال رو با هم بگید، و الا اشاره بکنید به صورت عقلیه به چه اعتبار اشاره میکنید؟ به اعتبار این که یک فرد از صورت عقلی است، ولی میشه شخص. اما به اعتبار این که صورت عقلی است و حاکی است کسی نمیشه کلی. این اعتبار ها فرق میکنه که در قبل خود این ضرورت اندل مرکب و توجه کنید، این همون علیتی است که این وصفش اشعار دارد. تا اینجا حکم گفت، اول یه مقدمه گفت، اندل کلی مایست رو فیل از و جزی مایست رو فیل از، این مقدمه بود. بعد که مقدمش تموم شد، این مقدمه رو گفت تا بتونی عبارت مصنف رو عوض کنه، به جای کلی عقلی بذاره معقول. بعد حکم رو بیان کرد و در این بیان حکم عبارت مصنف رو عوض کرد، گفت لای اصول به انزمام معقول الا معقول محسوس هم، عبارت عوض کرد. حالا ضرورت اندل مرکب اون تعلیلی رو که تقید به عقلی افاده کرده و این وصف مشهده به عبوده داره ذکر میکنه. ضرورت ان المرکب من المعقولین باز هم معقولون و ليس بمحسوسین، چون مرکب از معقولین هنوز هم معقوله، پس باز هم هنوز کلی، هنوز عقلیه. اگر عقلی شد جزئی نیست، محسوس نیست، شخصی نیست. پس انضمام کلی عقلی به کلی عقلی، یعنی انضمام معقول به معقول، مفید تشخص نیست، به خاطر اینکه هنوز اون دو شیء منظم به هم هنوز هم معقولند، هنوز هم کلی هست. و علی هازا توجه کنید، و علی هازا فلا یرد علیه اعتراض المذکور. اعتراض مذکور اعتراضی بود که محقق دوانی ازش جواب داد. این اعتراض که مثال میزد به طائر ولود، میگفتش کلی رو به کلی زمینه میکنیم، نوع درست میشه، چه عیب داره که کلیات رو به هم زمینه کنیم به مرتبه‌ای برسیم که شخص درست میشه. یادتون از اعتراض این بود که کلی رو به کلی زمینه میکنیم، طائر رو به بلود زمینه میکنیم، نوع خاص درست میشه یا عرض خاص درست میشه، چه عیبی داره که کلیاتی رو به هم زمینه کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که شخص درست میشه؟ جواب اینه که هر چقدر هم که زمینه کنیم محسوس نمیشه، هنوز اون زمینه شده ها معقوله. به هر مرتبه ای از انضمام برسی باز به شخص یعنی محسوس نائل نمیشی، بلکه باز هم اون مراتب کثیره‌ای که درش کلی زیادی و هم منظم شدن باز هم هنوز معقوله. با این بیان معلوم شد که اون اشکال وارد نیست. اشکال این بود که کلی ها رو به هم زمینه میکنیم، نو درست میکنیم، چه عیب داره که کلی بیشتر زمینه کنیم تا آخر سر به شخص برسیم؟ جواب اینه که هر چقدر زیاد زمینه کنید آخر سر باز تمام اون منظم ها معقولن. اگر معقول بودن و محسوس حسول نبودن به شخص شما نخواهید رسید. و علاهازا فلا یردو علیه، علاهازا یعنی بنابر این توجیهی که ما برای آوردن غیر عقلی کردیم، توجیه دوم، با این توجیه دومی که ما برای کلی عقلی کردیم و معلوم شد که هر چی معقولی رو به معقولی زمین میکنید باز معقول درست میشه، بنابراین فلا یرد علیه بر عبارت مصنف یا بر کسانی که این حکم رو گفتن اعتراض مذکور. علیه یعنی بر این حکم، بر کسانی که این حکم رو گفتن یا بر خود این حکم اعتراضی که ذکر شد وارد نمیشه. جوابش همین بود که عرض کردیم که هر چقدر شما کلی رو به کلی زمینه کنید معقول درست میشه، محسوس درست نمیشه. از یادتون باشه خود شما بزرگواران هم در وقتی من این اعتراض میخوندم همین جواب رو میگفتید و اصرار داشتید که محقق ربانی چرا این جواب رو نداده، جواب دیگر داده. که هر کدوم جواب شما درسته. الانم مرحوم لایقی داره اشاره به همون جواب شما میکنه که هر چقدر کلی رو به کلی زمین میکنی از کلیت در نمیاد، یعنی از معقول بودن در نمیاد، بنابراین شخص نمیشه درست کنید. خب این حکم تمام شد که ظن کلی به کلی مفید تشخص نیست. این حکم بود که بیان کردیم و اشکالاتشو گفتیم و توضیحاتش هم دادیم. حالا یه مطلب دیگر، مطلب دیگه اینه که بین تمایز و تشخص دو تا فرقه. اون دو تا فرق رو ایشون در اینجا میخوان اشاره کنه. فرق اول اینه که با انضمام کلی به کلی تمایز درست میشود، ولی با انضمام کلی به کلی تشخص درست نمیشود. همین که الان گفتیم، اگر کلی رو به کلی زمین میکنی تشخص درست نمیشه، ولی تمایز درست میشه. وقتی شما طائر ولود بیارید، یعنی طائر رو به ولود و ولود رو به طائر زمین میکنید، تمایز درست میشه. خفاش از بقیه حیوانات تمایز پیدا میکنن، ولی تشخص درست نمیشه. پس ظن کلی به کلی یفید و تمایز ولی یفید تشخص. این یک فرق بینه تمایز و تشخصه، که تمایز با انضمام درست میشه ولی تشخص با انضمام درست نمیشه. فرق دوم اینه که تمایز امریست نسبی و تشخص امریست نفسی. یعنی در تمایز شما این چنین عمل میکنید، میگید که این شی رو من از مشارکاتش جدا میکنم. تمایز یعنی جدا کردن یک شی از مشارکات، که این شی رو باید با مشارکات مقایسه کنید، بعد از مشارکاتش جدا کنید. تمیز اینه که تو تمیز مقایسه هست. تمیز اما نسبیه، یعنی توش مقایسه راه پیدا میکنه. شما این انسان رو با مشارکاتش ملاحظه میکنید، بعد وقتی از مشارکاتش جدا کردید میگید تمیزش داره، که تمیز یه امر نسبی میشه. یعنی باید اون متمیز رو از معدا با معدا مقایسه کنید، بعدن از معدا جدا کنید. ولی تشخص اینطور نیست. شما میگید زید شخصه، اصلا کاری به مقایسه ندارید، خود زید رو نگاه کنید میگید شخصه. بله اگه بخواد جدایی زید از معدا رو ملاحظه کنید، میگید که باید مقایسه کنید، اون وقت بازم این جدایی میشه تمیز. پس تشخص یه امر نفسی است که خود این موجود باقت نظر از همه چیز شخص دیده میشه، اما تمیز یه امر نسبی است که این موجود رو هم خودش رو نگاه کنید متمیزش نمی کنید، باید متمیزش کنید از چیزی. پس اون چیزی رو هم باید شما تصور کنید، این منظور خودتون رو با اون چیز مقایسه کنید، بعد از اون چیز جداش کنید. بنابراین تمیز با تشخص دو تا فرق داشت. فرق اول این که تمیز با انضمام درست میشه، تشخص درست نمیشه. فرق دوم اینه که تمیز امر نسبی است و تشخص امر نسبی. و تمیز ها یقایر تشخص، این مدعا است. تمیز مغایر تشخص، دو تا مغایرت هم داره، دو تا فرق هم داره که توضیح دادیم. مصنف بعدش گفته و یجوزا، مدعا رو گفته بعد و یجوزا آورده. آدم به نظرش میرسه که و یجوزا یه حکم جدیده. اگر میگفت لأنهو یجوزا میفهمیدیم تعلیله، اما نگفته لأنهو یجوزا، گفته و یجوزا. ظاهرش نشون نمیده که تعلیله، لذا مرحومه لاهیجی میگه ولی بیان المغایره، یعنی میخواد بفهمونه که عبارت مصنف یه عبارت مستقل نیست، علته، ولو به صورت علت نیامده. ولو این عبارت و یه روز امتیاز کلون منشه این بالاخر به صورت تحلیل نیامده، ولی در واقع تحلیله. ولی بیان المغایرت قاله، برای این که مغایرت رو بیان کنه و ثابت کنه این که میگفته، گفته و یه روز و امتیاز و کل من الشیئین بالآخر. این اشاره به فرق اول داره که ممکن است شما ببس هر یک از دو کلی رو بالآخر، یعنی به وسیله زمینه کردن به دیگری تمیز بدی. پس تمیز با این زمان درست میشه. یجوز و امتیاز بدی کل من الشیئین، یعنی کل من الکلیین رو بالآخر، یعنی به وسیله آخر، یعنی به وسیله زمینه کردن به دیگری. اگر یک کلی رو به کلیه دیگر زمینه کردی تمایز درست میشه. این نشون میده که انضمام تمایز آور است ولو تشخص آور نبود. بن یحصل، این بن یحصل تفسیر امتیازه به این که حاصل شود لکل من هما من الشیء به اعتبار تغییر به دیگری حاصل شود امتیازی که لم یکن حاصلا بدون ذالک تغییر، بدون اون تغییر این امتیاز نبود. کما فی طائر الولید، طائر تنها امتیازی نداشت، ولود تنها امتیاز نداشت، ولی وقتی این دو تا به هم ممتاز به هم زمینه شدن امتیازی درست شد که قبل از زمین انضمام نبود. الان خفاش به وسیله این طائر ولید از بقیه جدا میشه، در حالی که قبلا جدا نمیشد. به خفاش طائر که میگفتید، به خفاش طائر که میگفتید از حیوانات غیر طائر جداش میکردید، ولود که میگفتید از پرندگان جداش میکردید، ولی الان که گفتین طائر ولود یه نوع جدایی دیگه است، هم از پرندگان جداش میکنید هم از غیر پرندگان. الان یه امتیاز اضافه‌ای درست شده که قبل از این انضمام این امتیاز نبود. قبل از انضمام ممکنه اصل امتیاز بود ولی این امتیاز نبود، این امتیازی که از تغییر حاصل میشه نبود. کما فی طائر ولود، فإن کل منهما، هر یک از طائر و ولود سار به اعتبار تغییر بالآخر، یعنی بعد از تغییر سار اخص من مکان را به تغییر، قبل از تغییر آمتر بود، حالا که به هم دیگه مقید شدن خاصتر شده، خاصتر شده این امتیاز پیدا کرده، از با انضمام امتیاز درست شد. این یک طرفه مثلا وقتی میخوام فرق بذاریم بین دو چیز باید دو تا حرف بزنیم، به یک یکی در اون شی حرف بزنیم، یکی هم در این شی بگیم اون چنین است این یکی مخالف آن است، تا بتونیم فرق درست کنیم. الان ایشون یک طرفه مطلب رو گفت که تمیز رو توضیح داد که با انضمام درست میشه، حالا میخواد اون طرف دیگر هم بگه تشخص رو توضیح بده که با انضمام درست نمیشه تا فرق بیان بشه. تا حالا گفتش که با انضمام تمیز درست میشه، حالا میخواد بگه با انضمام تشخص درست میشه. به خلاف تشخص کل من الشیء بالآخر، که این شدنی نیست، تمیز کل من الشیء بالآخر شدنی هست یجوز، ولی تشخص کل من الشیء بالآخر لا یجوز. درباره اون تمیز گفتیم یجوز، درباره این میگیم لا یجوز تا فرق روشن بشه. و ان یحصل تشخص کل من الشیء بالآخر چجوریست؟ و ان یحصل به انضمام امرین غیر متشخصین یحصل تشخص کل منهما. تشخص کل شیء کل من الشیء بالآخر به این صورت است که حاصل شود به انضمام دو امری که هیچ کدام متشخص نیستند، حاصل شود تشخص کل منهما. اینو میگیم لایجوز، فإنه لایجوز. اون امتیاز رو گفتیم یجوز، این تشخص رو میگیم لایجوز. لما مره، به خاطر همین که در حکم قبلی گذاشت، در حکم قبلی گفتیم زمین کلی به کلی لا رفید تشخص، از آنم از همین داریم، از همون حکم قبلی داریم استفاده میکنیم. گفتیم که تقیید کلی به کلی لایفید الجزئیه یعنی لایفید التشخص. الان از همون قانون استفاده میکنیم، میگیم تشخص با تمیز فرق داره. در تشخص انضمام مفید تشخص نیست، در تمیز انضمام مفید تمیز است. این فرق اول بود که مصنف هم این فرق اول اشاره کرده بود و ما توضیح دادیم. حالا فرق دومون داریم که مصنفش اشاره نکرده. و فرق آخر، فرق دیگر این است که تشخص لشیئن انما هو فی نفسه، یعنی فی نفس شی، یعنی خود شی رو ملاحظه میکنی تشخصش رو میبینی، لازم نیست این شی رو با چیزی دیگه مقایسه کنی تا تشخص براش درست بشه. ولی تمیز انما یکون بالقیاس الی المشارک، در تمیز باید شی رو با مشارکش ملاحظه کنی و از مشارکش جدا کنی تا تمیز درست بشه. پس در تمیز شما نسبتگیری لازم دارید، در تشخص لازم ندارید. به این جهت گفته میشه تمیز امری نسبی و تشخص امری نسبی، و این فرق دوم است بین اینها. بعد از اینکه این حکم بیان کردیم و فرق بین تمیز و تشخص رو گفتیم، خوب است که بین تمیز و تشخص نسبت گیری کنیم که ببینیم چه رابطه‌ای بینشون هست. خواهیم گفت که بینشون مقسم البشر، این طرح در جلسه آینده توضیح